En Écosse. En Écosse. En Écosse.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. امروز دوشنبه 12 قوس سال 1397 خورشیدی، بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم به مدت نیم ساعت در خدمت شما هستیم با بررسی مهمترین تحولات روز افغانستان. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. اظهارات دبیر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در مورد تغییر نتایج انتخابات پارلمانی. و نگرانی های زنان افغانستان از بازگشت دوباره طالبان به قدرت. خوب شنوندگان عزیز، با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. امیدواریم فرصت آن را داشته باشید که تا پایان برنامه همراه ما باشید. ائتلاف بزرگ نامزدان دور 17 مجلس نمایندگان افغانستان که متشکل از 2400 کاندید از سراسر این کشور می باشد، دیروز طی یک نشست خبری در کابل خواستار بازشماری آرای عمومی و ابطال رأی‌های غیر بایومتریک از کمیسیون مستقل انتخابات شد. خواجه محمد صدیقی، رئیس ائتلاف بزرگ نامزدان دور 17 مجلس نمایندگان، گفت که اگر به خواسته‌های مشروع آنان که بازشماری آرای عمومی و تفکیک آرای سیاه از سفید است رسیدگی نشود، دروازه‌های کمیسیون انتخاباتی، ارگ ریاست جمهوری، کاخ سپیدار و دفتر سازمان ملل در کابل را مسدود خواهند کرد. در همین حال علیرضا روحانی، دبیر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، اظهار داشت که بسیاری از نامزدان انتخاباتی پارلمانی به نتایج ابتدایی انتخابات اعتراض دارند و پس از رسیدگی به شکایت‌های به ثبت رسیده، نتیجه انتخابات تغییر فاحشی خواهد کرد. روحانی گفت تقریبا در تمام ولایت‌هایی که نتایج ابتدایی انتخابات اعلام شده، نسبت به نتیجه انتخابات شکایت صورت گرفته است. در همین زمینه همکارمان آقای عالمی همکنون پشت خط تلفن هستند. جناب آقای عالمی، با سلام خدمت شما. بفرمایین از این نشستی که در کابل برگزار شده که به نتیجه آرا اعتراض دارن، بیشتر توضیح بفرمایین که این نشست چگونه شکل گرفته و بیشتر خواسته های آنها چی است؟
سلام حضور شما شنوندگان ارجمند. بله، این تعداد از نامزدان به مسئله‌ای که اونا میگن شفافیت نبوده در برگزاری انتخابات و همچنین برخی از کاستی‌هایی که در روند فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات داشتن، خواهان بازنگری آرا شده و خواهان شفاف بودن هرچه بیشتری روند شدن و در غیر صورت هم گونه شما هم فرمودین تهدید کردن که اقدام‌های یا گزینه‌های دیگری را که همانو مسدود کردن دروازه ارگ و سپیدار باشه روی دست خواهند گرفت. بدون شک جنجال ها بر سر انتخابات پارلمانی هنوز پایان نیافته و شک و تردیدهایی هم که در خصوص نتایج انتخابات بویشه در خصوص کابل هم وجود دارد تا کنون باقی است. البته عمدترین دلایل را که این معترضان دیروز مطرح کردند، مشکلات تکنیکی و غیر تکنیکی که در این انتخابات به وجود آمده بود و همچنین انتقادی که داشتند بر این بود که احتمال دارد که انتخابات پارلمانی در کابل باطل اعلان شود. این منتقدین باورشان این بود که یکی از دلایلی که احتمال دارد این انتخابات در کابل باطل اعلان شده، همانا رای نیاوردن تعداد زیادی از کسانی هست که یا فرزندان رهبران بودند و یا هم به نوعی از افراد زورمند بودند و یا هم خودشان به نوعی با این شبکه‌ها ارتباط داشتند. به همین حال که میگن انتخابات پارلمانی اگر به این خاطر لغو شود و همچنین به خاطر دیگه مسائل کرونا به او اشاره داشتن، قابل قبول نخواهد بود از جانب این جمع و در نهایت با بستن دروازه های ارگ و سپیدار اعتراضشان بیشتر از پیش نشان خواهند داد. گیرودارها و جنجالها بر سر نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان و همچنین نحوه فعالیت کمیسیون مستقل انتخابات کشور در حال رو به افزایش است در کابل و حتی در برخی از دیگر ولایت‌ها، که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در اقدامی هفته گذشته جدول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور اعلام کرد که بر اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است به تاریخ 31 ماه حمل سال جدید یعنی سال 1398 شمسی انتخابات ریاست جمهوری در سراسر افغانستان برگزار شود و بر اساس همین جدول اعلام شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، انتخابات شوراهای ولایتی و همچنین شورای ولسوالی ها در ماه سنبله سال 1398 برگزار خواهد شد. اما با توجه به این که دوگوها و تلاش هایی در راستای تامین صلح هم وجود دارد در افغانستان و این گفتگوها و این حرکت ها در ماه های اخیر به ویژه شدت بیشتری یافته، حتی گمان زنی های مبنی بر این نیز وجود دارد که احتمالاً در صورت پیشرفت درست روند صلح و تلاش هایی که در این راستا صورت میگیره، حتی احتمال دارد که انتخابات ریاست جمهوری به تعویق بیفته و بحث روی کار آمدن حکومتی موقت مطرح شود. ادعا و خبری که قبلا توسط ارگ ریاست جمهوری افغانستان به شدت رد شد و ریاست جمهوری بار دیگر تاکید کرد که برنامه انتخابات در افغانستان کماکان بر جای خودش باقی است و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در راستای برگزار کردن انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل سال جدید هیچگونه نه تنها تعللی نخواهد کرد، بلکه از تمامی زمینه‌ها و امکانات بهره برداری خواهد کرد تا این انتخابات برگزار شود. چرا که در صورت برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و رفتن این کشور به سوی شکلگیری یک حکومت موقت، باز هم منتقدین به این باور هستند که دستاوردهای 17-18 سال گذشته در بخش‌های گوناگون به نوعی با تهدید جدی روبرو خواهد شد و تلاش های مردم و کسانی که در راستای احقاق حقوق حقه مردم افغانستان در طول این سالها مبارزه کردند با گروه های تروریستی همه به صفر ضرب خواهند خورد و به همین دلیل است که این گمانه بسیار ضعیف به نظر می رسد که انتخابات ریاست جمهوری لغو و بله. حکومت موقت برگزار شد.
بله، بسیار تشکر جناب آقای عالمی، با شما خداحافظی میکنیم.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
مقامات محلی در ولایت فاریاب از حملات گسترده طالبان به ولسوالی‌های اندخوی، قرقان و چند ولسوالی دیگر خبر دادند. در همین حال یک عضو شورای ولایتی فاریاب گفت وضعیت مردم پشتون‌کد به دلیل محاصره طالبان بسیار وخیم بوده و این مردم نیازمند کمک فوری هستند. همکارمان آقای حیدری از شمال افغانستان هم اکنون پشت خط تلفن هستند. جناب آقای حیدری با سلام خدمت شما. از حملات طالبان به برخی از ولسوالی های شمال افغانستان در ولایت فاریاب برای ما بیشتر توضیح بفرمایید.
به نام خداوند بزرگ مهربان، با سلام خدمت شما همکاران عزیز و شنوندگان گرامی و صمیمی. همونطور که شما اشاره کردین همکار عزیز، ولایت فاریاب در شمال افغانستان چون یکی از ولایت هایی است که همواره شاهد فعالیت های مخالفین مسلح دولت در مناطق و ولسوالی های مختلف ولایت بوده و هست و از چند روز به این طرف خوصاً از دو شب گذشته بدین سو طالبان به گفته فرماندهی پلیس ولایت فاریاب یک تهاجم گسترده را آغاز کردن بالای ولسوالی های قرغان و چهاردره و همچنان چهاردره اندخوی، البته که در اثر حملات و عقب نشینی که نیروهای امنیتی داشتن از منطقه سه پاسگاه نیروهای افغان به دست گروه طالبان میفته و به آتش کشیده میشه. چند لحظه قبل که بنده با سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب جناب آقای عبدالکریم یوری صحبت داشتم، ایشان هم ضمن تایید این خبر و رویداد گفت که البته یک قطع‌نشینی نیروهای امنیتی به دلیل پیشگیری تلفات بیشتر بوده و پس از اینکه سه تن از سربازان نیروهای امنیتی و همچنان شهید میشن به گفته آقای یورش و سه تن دیگرشان هم زخمی میشن، مجددا نیروهای امنیتی تلاش میکنن تا با اعزام نیروهای تازه نفس پاسگاه های از دست رفته را و مناطقی که تحت نفوذ گروه طالبان قرار گرفته بود را و پس بگیرن که تا ساعت 12 شب درگیری های ادامه پیدا میکنه. و آقای یورش گفت که طالبان پس از بجا گذاشتن 10 کشته و 12 زخمی مجبور به عقب نشینی شدند. همچنان آقای یورشی را تایید میکنه که هم در ساعتی که درگیری به وقوع پیوسته، خب هنوز هرچند که امنیت به صورت کامل و اساسی تامین نشده، اما به مردم اطمینان داد که میتونن باشندگان ولسوالی انخوی و قرغان به محلات مسکنیشان برگردن و زندگیشان را از سر بگیرن. و همچنان آقای یورش از سایر ولسوالی ها مثل ولسوالی های المار، قیصار و پشتونکوت هم یاد کرد که هر چندگاه موارد هجوم مسلحانه مخالفین مسلح دولت قرار میگیره و گاهن درگیری هایی که به حکومت پیونده باعث وارد آمدن خسارات و تلفات به طرفین میشه، که البته آقای یورش مدعی بود که بیشتر داری حملات تهاجمی گروه طالبان هستن که متضرر میشن و خسارت میدینن. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب همچنان داری مثلا تاکید کرد که قرار است با حمایت و همراهی نیروهای سگانه امنیتی اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی و همچنان حمایت و پشتیبانی نیروهای هوایی یک عملیات گسترده هم در ولسوالی های انخوی صورت بگیره تا کاملا مخالفین مسلح از مناطق عقب زده شوند. اما در رابطه با وضعیت مردمی که بیجا شدن و در هوای سرد خانه و پناهگاه هاشان را مجبور شدن ترک بکنن، آقای یورش گفت که کمک رسانی به خانواده ها هم ادامه داره و تعداد زیادی از آنها در محلات و جاهای ساکن شدن که امنیت تامین است.
بله جناب آقای حیدری، گفته میشه که دهها نیروی مردمی و کماندوی ارتش در نواحی پشتونکوت گیر افتادن و دولت افغانستان هم اقدام در این راستا نکرده و این نیروها هم اکنون در محاصره طالبا قرار دارن، در این رابطه هم اطلاعی دارین شما؟
ما اتفاقا از آقای یورش همین مسئله را پرسان کردیم که چرا دولت مرکزی و حکومت افغانستان یک اقدام جدی را روی دست نمیگیره با توجه به تهدیدات جدی امنیتی که وجود داره در ولایت فاریاب همچنان ولایت سرپل. خب ایشان گفتن تو مسئله برمیگرده به تصامیم دولت و حکومت مرکزی، اما این مسئله را تایید نکردن که نیروهای امنیتی یا مسلح و همچنان تعدادی از باشندگان محلی یا مردم در ولسوالی پشتونکوت یا جای دیگر در محاصره گروه طالبان باشه. چون آقای یورش و نیروهای امنیتی بری باور هستن که با توجه به اینکه از یک طرف هوا سرد است و نیروهای مخالف مثل دولت هم نمیتونن در برخی مناطق بیش از چند ساعت تحمل بکنن و سرما را، و بیانی دلیل اونا میگن که نیروهای امنیتی به هیچ وجه در محاصره مخالفین مثل دولت قرار ندارد.
بله بسیار تشکر جناب آقای حیدری، با شما خداحافظی میکنیم. خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. ساعت 3:15 هست. سومین دور سفرهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در کشورهای افغانستان و منطقه آغاز شده. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این دور از سفرهای خلیلزاد از تاریخ 2 دسامبر آغاز و در 20 دسامبر پایان خواهد یافت. خلیلزاد در جریان این سفرها به افغانستان، پاکستان، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، امارات متحده عربی و قطر سفر خواهد کرد و با مقامات این کشورها پیرامون صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد. در همین حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در نشست شورای وزیران گفت در کنفرانس ژنو مسائل مهم افغانستان به بحث گرفته شده و کشورهای مشارکت کننده بر مذاکرات صلح به رهبری افغانها تأکید کردند. رئیس اجرایی افغانستان گفت کشورهای مشارکت کننده در نشست ژنو از پروسه صلح افغانستان حمایت کرده و بر رهبری گفتگوها از سوی افغانها تاکید داشتند. عبدالله افزود که صلح ضرورت و نیاز شهروندان افغانستان است و حکومت در کنفرانس ژنو گفته که هیچ پیش شرطی برای آغاز مذاکرات صلح ندارد، اما باید ارزش‌ها و دستاوردهای سالهای گذشته حفظ شود و اگر پیشنهادی برای تغییر قانون اساسی یا مسائل دیگر مطرح می شود از مجرای قانونی پیگیری شود. بسیاری از آگاهان و کارشناسان سیاسی و اجتماعی افغانستان نگران این هستند که با آمدن طالبان در چرخه قدرت دست آوردهای سالهای گذشته از بین برود. زمزمه های اکنون برای تغییر قانون اساسی این کشور شنیده می شود که گویا از سوی طالبان این تغییر پیشنهاد شده است و این باعث نگرانی بسیاری در جامعه افغانستان شده است. در همین رابطه گفتگوی داشتم با یکی از کارشناسان سیاسی و فرهنگی افغانستان و همچنین گفتگوی با نائید فرید نماینده پارلمان این کشور. نخست بشنوید سخنان عبدالشکور اخلاقی، کارشناس سیاسی و فرهنگی افغانستان را که نگرانی خود را از مذاکرات صلح و از بین رفتن دست آوردهای دهه گذشته مطرح کرده است.
درباره مسئله صلح متاسفانه ابهامات زیاد وجود داره و همه ابهامات در خودش در واقع سرمنشأ یک سری نگرانی ها و تشویش های است که مردم ما به خصوص قشر روشن و آگاه و نهادهای مدنی و فرهنگی قبل از همه که متاسفانه روند صلح به عنوان یک روند ملی زیر پرسش قرار داره. به خاطر از این که آن چیزی که امروز درباره گفتگوهای صلح مطرح شده، محوریت مردم یا جایگاه مردم در اونجا یا هیچ وجود نداره یا به صورت ابزاری دیده میشه. خواست مردم، اراده مردم و آن چیزی که مردم درباره صلح مطالبات رو دارن در آینه یا صفحه صلح ما بسیار کمرنگ میبینیم و چیزی که در این روند بسیار به اصطلاح پررنگ و تیره دیده میشه و به اصطلاح جهتگیری روند صلح تاثیر داره و او نقش کشورهای بیرونی و نماینده های از اونها است. به طور مشخص و معین اگه بخوایم در این رابطه بگوییم، مسئله هزارات اخیر آقای خلیلزاد نماینده امریکا در امور افغانستان و در مسئله صلح است که ایشان گفته که ما عجله داریم برای رسیدن به صلح و حتی اگر ضرورت باشه تقویم انتخاباتی را که حکومت افغانستان هم را اعلان کرده باید به تعویق انداخته شود. شما ببینید این نوع ادبیات و گفتار خودش نشان میده که مطالبات و خواسته ها و برنامه هایی که وجود داره بیرون از افغانستانه. چارچوب نظام افغانستان خاص مردم در اینجا چی نمیشه. و تجربه که از برنامه ها و کارنامه خلیلزاد ما داریم در کنفرانس بن و قبل از این در زمانی که اتحاد شوروی از افغانستان میخواست بیرون شود در کنفرانس ژنو که منجر به توافقنامه ژنو شد و اونا همو برنامه های شتاب زده بود که در همو زمان ماهای خلیلزاد او را پیش می برد و حالا متاسفانه همی برنامه رو میخواهد با این شتاب و با عجله ای را اجرا کنه و گویا که فقط میخواهد که یک نوع مسئولیتی را برای امریکا و نیروهای امریکایی به وجود بیاره و یک دستاورد فوری را داشته باشه تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری امریکا تیم ترامپ بتانه بر مردم امریکا عرضه کنه. بنابراین این نگرانی ها اینا کاملا جدیه و متاسفانه تا کنون ما شاید از این نیستیم که نهادهای مدری به خصوص زنان در این رابطه به مشوره گرفته باشند شده باشند و همینطور مطالبات از اینا در برنامه یا به اصطلاح رؤوس گفتگوها گنجانده شده باشه. شما ببینین لیست 12 نفره ایم که حکومت تعیین کرده بیشترین اعضای از اونا کسایی هست که به صورت حکومتی هن. شاید یکی دو نماینده پارلمان و یک دو نماینده چی باشه که اونا به صورت بخشی از ازمون نظام هستن، ولی بیرون از ساختار حکومتی مثلا از نهادهای مدنی از بین فعالان مدنی ما در اونجا کسری ندارم. بنابراین این نگرانی کاملا بجایه و ممکنه که مسئله صلح منجر به این شود که متاسفانه یک حکومت یک تعبیر به کار برده میشه خلافت مشارکتی به وجود بیاید که فقط اگرچه شاید به شدت دوران طالبان نباشه ولی به هر صورت تهدید کننده دستاوردهای 17 ساله اخیر کشور و نظام سیاسی دانسته میشه.
این نگرانی هایی که در رابطه با وضعیت حضور زنان در سطح جامعه به حال در گذشته توسط طالبان مطرح بوده، فکر میکنین اگر طالبان به بدنه قدرت برگردن چقدر احتمال داره که باز دوباره ما با همون شرایط گذشته مواجه بشیم؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. اما شما ببینین امیاله که متاسفانه یک مقدار ذهنیت های طالبانی دامن زده میشه و به بعض باورهای سنتی که مغایر به اصطلاح با شرایط و مطالبات زمان قرار داره اعمال اینا تقویت شده میره. کسایی که دارای یک تفکر و ایده روشن اینا به انزوا رانده میشه. نهادهایی که به اصطلاح پیشرو و میخواه یک تغییر اساسی در بنیاد جامعه وجود بیاید اینا به فراموشی سپرده شده و هیچ بهای به اینا داده نمیشه. نگرانی از این است که ارزش ها و محورهای اساسی که در قانون اساسی است ممکنه اینا به صورت تعدیل صورت بگیره که تمام او بنیادها و اساساتی که در طی 17 سال برای پیشرفت و توسعه سیاسی و اجتماعی و پذیرش کثرت‌گرایی در نظر گرفته شده اینا همه زیر پای گذاشته شده متاسفانه.
یکی از موضوعاتی که توسط فعالان حوزه زنان مطرح است بازگشت مجدد طالبان به چرخه قدرت در افغانستان است. بسیاری بیم آن را دارند که با آمدن طالبان در قدرت دوباره معدودیت ها بر علیه زنان اعمال شود. از نایید فرید نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان پرسیدم که این نگرانی ها چقدر میتواند جدی باشد.
بحث حوزه زنان و حقوق بشر در افغانستان در طول 15 سال گذشته اگر بگیم یکی از ارزشمندترین دستاوردهای نظام جدید اشتباه نکرده. دلیلش هم این هست که نیمی از جمعیت جامعه که زنان هستن به عنوان یک بال جامعه اگر توسعه پیدا نکنن خب تغییری در این جامعه به وجود نمیاد. تمام جامعه جهانی هم هر برنامه‌ای که داشته به اساس همون اصل حمایت از مسائل حقوق زنان و حقوق بشر با ما همکاری کرده و بلکه همکاری های ادامه داشته. اما اگر قرار باشه این دستاورد مهم قربانی بحث مصالحه بشه زنان افغانستان در این قسمت سکوت نخواهد کرد. بگه به همین دلیل هم هست که در چوکات هیئت های مذاکره کننده بحث حقوق زنان و این که خط سرخ هر نوع مذاکره هست برای ما هم مطرح هست هم حضور ما باید از حضور فعال و تاثیرگذار باشه.
برخی معتقدند که اگر این نتایج مذاکرات به نتیجه مثبتی هم برسه و صلح هم با طالبان برقرار شه، این طالبها و طالبای دوده گذشته نیستند و بسیار میانه روتر خواهند بود. ولی فکر میکنین که در زمینه حضور زنان در عرصه اجتماع مانند زمان فعلی چنین اجازه خواهند داد طالبا به زنان که بتونن در عرصه اجتماعی فعالیت داشته باشن؟
ببینید، بحث مذاکره با طالبان بحث این نیست که ما از حقوق اساسی خود بگذاریم به دلیل این که طالبان وارد چرخه قدرت میشن. اگر اونا قانون اساسی افغانستان قبول نکنن، اصول اتباع را به عنوان حق اتباع به رسمیت نشناسن، خب عملا پروسه سال به نتیجه نخواهد رسید. در چوکات همین قانون، نظام جمهوری، حقوق زنان، تحصیل زنان، انتخابات، این همه اصول هست. اگر به اینها پایبند نباشد، فکر نمی‌کنم که صلح به وجود بیاید. اما در پرنسیب پروسه صلح اگر به این مسائل پایبند باشند، زیر مجموعه بحث خلع سلاح هست، مثلا حضور سیاسی اونها در انتخابات هست، مسائل مثل موضوع آزادی زندانیان اونها هست، اینها بیشتر به نظر مطرح خواهد شد تا مسائل کلانی که کلیت نظام رو به عنوان یک نظام دموکراسی زیر سوال ببره. من فکر میکنم اگر قرار باشه مصالحه هم صورت بگیره که فراگیر باشه به همه مردم افغانستان، به همه اقشار افغانستان، جوانان و زنان، اقلیت ها اون رو به رسمیت بشناسن، یک همچین پروسه خواهد بود. بیشتر از این دادن یک امتیاز بزرگ به قیمت از دست دادن حق اساسی شهروندان مملکت عملا نقابل قبول هست. نی پروسه به نتیجه خواهد رسید و نی این پروسه میتوانه به نام پروسه مصالحه یا صلح تاثیرگذار باشه در آینده سیاسی مملکت، به خاطر اینکه اگر قرار هست ثباتی بیاید، ثبات باید بر اساس اصل همدیگرپذیری به وجود بیاید و در چارچوب یک مشروعیتی که نظام سیاسی ما هست، پارلمان ما هست، قانون اساسی ما هست، پروسه انتخابات ما هست، در زیر مجموعی از این اتفاق میفته. ما طالب به عنوان یک گروه سیاسی قبول میکنیم به شرطی که به همه اینها پایبند باشد و بحث زنان هم در همین چارچوب میگنجه.
بسیاری از آگاهان سیاسی بر این باور هستند که با توجه به اینکه مذاکرات تا کنون بین الافغانی نبوده و بیشتر تصمیم گیرنده آقای خلیلزاد بوده، میگن که به هر حال در یک دوره منافع آمریکایی‌ها در این بوده که گروه طالبان در قدرت باشن با چنین مشخصه هایی که داشتن که آزادی های زنان را محدود کرده بودن. ولی الان اگر منافع آمریکایی‌ها در این باشه که بخواین دوباره به همون زمان سابق برگردن، چنین کاری خواهند کرد با توجه به اینکه خب تصمیم گیرندگان اصلی خود مردم افغانستان در این مذاکرات نیستند؟
من میخوام این را بگم که اگر قرار هست مذاکره و صلح صورت بگیره و که در اون مردم افغانستان سهیم نباشن، بین یک دولت بیرونی و یک گروه مثل گروه طالبان که گروه دستشانده پاکستان هست، اتفاق بزرگی در درون افغانستان نخواهد افتاد. که میتونه ثبات بیاره به افغانستانی هست که نتیجه مصالحه همه مردم افغانستان قبول بکنن و دستاوردهای ما قربانی نشه.
خوب شنوندگان عزیز، با چند خبر کوتاه همچنان در خدمت شما هستیم. والی ولایت هلمند تأیید کرد که ملا رحیم الله مشهور به ملا منان، والی نامنهاد طالبان برای ولایت هلمند و مسئول نظامی طالبان در افغانستان کشته شده است. وی بیان داشت که این عضو کلیدی طالبان در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند کشته شده است. وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان اعلام کرد که بیش از 3.5 میلیون کودک در این کشور به دلایل مختلف از جمله ناامنی، فقر، حوادث طبیعی، خشکسالی و بازگشت به کشور از آموزش محروم هستند. فیض الله زکی در کنفرانس ملی محافظت از کودکان افسود که حدود 2 میلیون کودک نیز در افغانستان مشغول کارهای شاقه می باشند. وی با تأکید بر وجود مشکلات فراوان در بخش کودکان بیان داشت که برای از میان برداشتن مشکلات کودکان باید هماهنگی لازم بین ادارات دولتی و نهادهای کمک رسان صورت گیرد. تیم ملی زیر 20 سال فوتسال افغانستان با نتیجه سنگین 5-0 تیم قدرتمند ترکمنستان را شکست داد. پیش از این تیم ملی فوتسال زیر 20 سال افغانستان تیم ملی تاجیکستان را نیز در دو مسابقه 3-1 و 7-1 شکست داده بود. قرار است تیم ملی المپیک فوتسال افغانستان در ادامه مسابقات مقدماتی آسیا امروز با تیم فوتسال ایران مسابقه دهد. مقامات محلی سمنگان از آزاد شدن 51 راننده که روز گذشته در ولسوالی درسوف این ولایت توسط طالبان ربوده شده بودند خبر دادند. محمد هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان گفت که طالبان از هر موتر 5000 افغانی به عنوان مالیات گرفتند و این رانندگان را آزاد کردن. و آخرین خبر، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بازداشت فرماندهان محلی را بر اساس قانون شورای امنیت ملی و به منظور برقراری امنیت هرچه بیشتر خواند. وی گفت چندی پیش به تمام فرماندهان محلی غیر مسئول اعلام شد تا به ارگانهای نظامی افغانستان بپیوندن و در غیر این صورت خلع سلاح خواهند شد. معاون سخنگوی اشرف غنی این امر را بر اساس تصمیم شورای امنیت ملی افغانستان و با هماهنگی کامل وزارت دفاع این کشور عنوان کرد. خوب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. تشکر از شما که تا این لحظه ما را یاری کردید. علاقمندانی که مایل باشند میتونن برنامه‌های ما را با آدرس parstoday.com/dari نیز دنبال کنند. تا فردا، خدا نگهدار.